به نام خدا با سلام و روز همیتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در برنامه حاضر تا ساعت چهار با شما خواهیم بود. مقامات آمریکایی میگویند که معلومات ارزنده ای را در مورد عملیات طالبان در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان از ملا برادر به دست آوردند. همین موضوع در صدر گزارش این برنامه جا دارد و در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم میز مدوار این هفته رادیو آزادی که به ادامه افغان ها در ایران اختصاص یافتن نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را سید فتح محمد بها پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. مسئولان برگزاری جرگه مشورتی سال شایعات را رد کردند که گویا تاریخ برگزاری این جرگه به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا به تعویق می‌افتد. 15 تن از شاگردان یک مکتب در ولایت قندوز مسموم گردیدند و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که اکثریت میدان‌های هوایی در اروپا برای پروازها باز شدند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان برگزاری جرگه مشورتی سال شایعات را رد کردند که گویا تاریخ برگزاری این جرگه به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا به تعویق می‌افتد. قرار است جرگه مشورتی سال به تاریخ 12 ثور در کابل راندازی شود و در آن نزدیک به 1300 تن از نمایندگان مردم اشتراک کنند. گل‌آقا احمدی وردک، سخنگوی کمیسیون تدارک جرگه مشورتی سال، به رادیو آزادی گفت که آمادگی‌های لازم اتخاذ گردیده است تا جرگه مشورتی سال بدون تأخیر در زمان معین آن برگزار شود. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 20 ثور به ایالات متحده سفر کند، اما برخی رسانه‌های خبری گزارش دادند که به خاطر همین سفر تاریخ برگزاری جرگه هم تغییر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها 15 تن از شاگردان مکتب ابتدای فاطمه الزهرا در ولایت قندوز مسموم شدند. مسئولان محلی در این ولایت گفتند این شاگردان که عمرشان کمتر از 12 سال است صبح امروز پس از مسموم شدن به شفاخانه انتقال شدند. دکتر انور، رئیس شفاخانه مرکزی ولایت قندوز، بر رادیو آزادی گفت که وضع صحی بیشتر این شاگردان خوب بود و از شفاخانه خارج گردیدند و 6 تنشان زیر تداوی قرار دارند. با گفته وی، موادی که این شاگردان را مسموم ساخته است شاید زیاد خطرناک نباشد، اما آنها در تحقیقات میکنند. از سوی دیگر، قماندانی امنیه ولایت قندوز نیز گفته است که در این رابطه تحقیقات را آغاز کرده است. دیروز هم تعداد از شاگردان یک مکتب در منطقه شینای ولایت کابل مسموم شده بودند. مقامات محلی در ولایت اروزگان میگویند که به شمول یک قماندان مشهور طالبان، 3 تن اسران این گروه را در این ولایت بازداشت کردند. جمعه‌گل همت، قماندان امنیه ولایت اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی در ولسوالی خاص اروزگان 3 تن از قماندانان طالبان را بازداشت کردند. وی گفت که ملا فقیر، ملا حمید و یک قماندان دیگر این گروه در محل که از وی نامه گرفته نشده است، در نتیجه یک عملیات مشترک بازداشت گردیدند. قماندان امنیه ولایت اروزگان همچنان گفت که مقدار اسلحه و مهمات نیز به چنگ نیروهای افغان افتیده است. و خبر اخیر این که وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه یک عملیات جستجو در قندهار بیشتر از 50 حلقه ماین‌های زمینی کشف و خنثی گردیده است. در اعلامیه‌ای که در همین رابطه به نشر رسید آمده است که این ماین‌ها در داخل یک کرت میوه در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار جاسازی گردیده بود. در این مورد توضیحات زیاده دادن نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نائب.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سپاه پاسداران انقلاب ایران فردا تمرینات نظامی را برای سه روز در خلیج فارس آغاز می کند. جنرال حسین سلامی، معاون قماندان سپاه پاسداران انقلاب، امروز به شبکه تلویزیونی العالم گفت این تمرینات که در آن واحدهای نظامی زمینی، هوایی، بحری سپاه پاسداران اشتراک میکنند، به هدف تامین امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان صورت میگیرد. گفته می شود راکت های ساخت ایران نیز در این تمرینات مورد آزمایش قرار میگیرند. از سوی دیگر، رئیس اداره انرژی اتمی ایران میگوید تا هنوز محلات برای اعمار دستگاه های جدید غنیسازی یورانیم نهایی نشده است. علی اکبر صالحی، رئیس اداره انرژی اتمی ایران، گزارش هایی را که گویا محمود احمدی نژاد موقعیت ساختمان های این دستگاه ها را تصویب کرده است، رد کرد. اکثریت میدان‌های هوایی مهم اروپا امروز بر روی پروازهای هوایی باز شد. انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی میگوید اختلال به خاطر خاکستر آتش‌فشانی در پروازهای اروپایی برای دستاندرکاران شرکت‌های هوایی حداقل 1,700,000,000 دلار خساره وارد کرد. رئیس این اداره بین‌المللی گفت مقیاس این اختلال و وقفه در پروازها نسبت به دوران بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا بیشتر بود. اکثریت میدان‌های هوایی مهم اروپا امروز پس از اینکه روز سه‌شنبه بریتانیا بازگشایی فضای هوایی را اجازه داد، شروع به فعالیت کردند. کارشناسان هشدار داده بودند که خاکستر آتش‌فشانی امکان دارد باعث ورشکستگی در انجین طیارات شود. قربان بیک باقیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان امروز گفت او به حیث رئیس جمهور قرقیزستان در مقامش باقی است. باقیوف از رهبران جهان خواست تا حکومت موقت قرقیزستان را که بعد از قیام 7 ماه اپریل بر آن کشور حکمرانی می‌کند به رسمیت نشناسد. باقیوف این سخنان را در منسک پایتخت بلاروس بیان کرد و رهبران حکومت موقت را غاصب خواند. رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان بعد از اغتشاش در کشورش در یک پرواز به قزاقستان منتقل شد و پس از آن دیروز در شهر منسک ظاهر گردید. در عین زمان روزا آتنبایوا رئیس جمهور موقت قرقیزستان تصمیم حکومت بلاروس را به خاطر پناه دادن باقیوف محکوم کرد. خانم آتنبایوا به خبرنگاران گفت این مجرم باید دوباره به کشور ما تحویل داده شود. خانم آتنبایوا افزود باقیوف پیش از پرواز از کشور یه نامه استعفایش را امضا کرده بود، اما باقیوف گفت
я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
من استعفای خود را به رسمیت نمی‌شناسم. اینکه چرا بعداً در مورد آن توضیح می‌دهم. 9 ماه قبل مردم قرقیزستان مرا به حیث رئیس جمهورشان انتخاب کردند و من برای انجام خدمت به آنها سوگند خوردم. هیچ کس و هیچ قدرت بجز از مرگ نمیتواند مرا از برآوردن این سوگند متوقف سازد. این نزاع تجمع هزاران تن از طرفداران حکومت موقت و وفاداران باقیوف را در شهر جنوبی جلال آباد قرقیزستان برهم زد. و پولند انتخابات ریاست جمهوریش را به تاریخ 20 ماه جون برگزار میکند. انتخابات پیش از وقت در پولند بعد از کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهور پولند که تیاره اش در 9 اپریل در روسیه سقوط کرد برگزار میشود. اداره مطبوعاتی پارلمان پولند گفت که برونی سلاف کوموروفسکی رئیس پارلمان و سرپرست ریاست جمهوری پولند تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین کرد. کوموروفسکی و دونالد توسک صدر اعظم پولند از جمله نامزدهای ریاست جمهوری هستند و نظر بر آنند که یکی از آنها در انتخابات ماه جون برنده شوند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:08 با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. مقامات آمریکایی میگویند که معلومات ارزنده‌ای را در مورد عملیات طالبان در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان از ملا برادر به دست آوردند. مسئولین برگزاری جرگه مشورتی صلح در افغانستان گفتند که این جرگه به وقت معین آن برگزار خواهد شد. مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک سیاسی افغانستان یک طرح 25 ماده‌ای را به هدف بیرون رفت افغانستان از مشکلات تهیه و ارائه کرده است. محصلین ولایات در دارالمعلمین ولایت پروان با مشکل لیلیه و جای بودوباش روبرواند.
اگر لیلیه نشه مجبور منفق کنه خود دیگه چاره نیست. اگر منفق هم کنی که از وظیفه دیگه تر نمیگیرسن به دوازه مجبور شوی که یا پدری شوی یا دست شوی یا رازان شوی.
در ادامه برنامه نگاه بر روزنامه های امروز چاپ کابل داریم. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم، میز مداوری نفته رادیو آزادی که به اعدام افغان ها در ایران اختصاص یافتن نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. تحقیق پیشخواد از مرد شماره دوی گروه طالبان ملا عبدالغنی برادر توسط امریکایی ها آغاز شده و مقامات امریکایی میگویند که معلومات ارزنده ای را در مورد عملیات طالبان در امتداد سرحدات پاکستان از او به دست آوردند. ملا برادر در یک عملیات مشترک مامورین CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی امریکا و ISI یا اداره استخبارات نظامی پاکستان در اواخر ماه جنوری در شهر کراچی دستگیر شد. در آغاز حکومت پاکستان میل نداشت که مقامات امریکایی از ملا برادر تحقیق کنند، اما بعداً این کشور شرایط را آسان‌تر ساخته و اکنون مقامات استخباراتی امریکا هم از او تحقیق می‌کنند. در این باره خبرگزاری رویترز مطلب دارد که فشرده آن را از سید سمع عباس می‌شنویم.
سه مقام استخباراتی امریکا که در تحقیق ملا عبدالغنی برادر اشتراک دارند، روز سه‌شنبه گفتند که بخش‌های از معلوماتی را که از نفر شماره دو و قمندان عمومی قوای طالبان به دست آوردند، موثق ثابت شده که این معلومات برای قمندانان امریکا، مامورین استخباراتی و تحلیلگران آن در افغانستان و واشنگتن مهم می باشد. این افراد که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، درباره معلومات به دست آورده توضیحات ندادند. اما آنها افزودند که در این تحقیقات پاکستان نقش اساسی دارد. یک مقام امریکایی به تحقیقات ملا برادر اشاره نموده به خبرگزاری رویترز گفته است که این مسائل وقت زیاد نیاز دارد. به گفته او به دست آوردن معلومات و تفتیش موثق بودن آن وقت به کار دارد. دستگیر شدن ملا برادر از سوی قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان استقبال شده و در جنگ 8 ساله افغانستان یک نقطه عطف به شمار می رود. اما یک تعداد دیگر از مقامات امریکایی اهمیت معلوماتی را که تحقیق کنندگان پاکستانی از ملا برادر به دست آوردند برازنده نمی شمارند. مقامات امریکایی می گویند که از زمان بازداشت ملا برادر در صفوف طالبان یک نوع پراگندگی ایجاد شده است که می تواند شورشیان را تضعیف نماید. ملا برادر تمام عملیات های روزمره طالبان را در افغانستان تحت نظر داشت که در اواخر این عملیات برای قوای امریکا و ناتو خونین تر گردیده بود. اما یک تعداد درباره انگیزه و اسراری که در عقب بازداشت ملا برادر در پاکستان نهفته است سوال‌های زیاد دارند. به طور مثال چی معلومات سبب بازداشت ملا برادر شد و چرا ISI یک بار بر علیه متحد سابق خود اقدام کرد؟ یک مقام نظامی بلند رتبه آمریکا در کابل این عمل را یک جزء از بازی قدرت توسط پاکستان خواند که می‌خواهد در پروسه مصالحه افغانستان نقش بیشتر داشته باشد. مقام نظامی امریکا که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است به عقیده او این یک اقدام برای کنترل مذاکرات می باشد و ضمانت می کند که پاکستان در نتایج نهایی مذاکرات برای صلح در افغانستان دخیل خواهد بود. مقام امریکایی گفته است او اطمینان دارد که پاکستان خواهان چنین یک موقف می باشد و آنها می خواهند اعتماد حاصل کنند که صدای آنها در نتایج این مذاکرات بی تأثیر نخواهد بود. در آخر خبرهای زد و نقیص به نشر رسیدند که به احتمال قوی ملا برادر با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در تماس بود و این عمل سبب بازداشت وی شد. مشاورین امریکا و ناتو در افغانستان از رئیس جمهور کرزی تقاضا داشتند که برای رسیدن به موافقه با مخالفین در چارچوب برنامه مصالحه ملی عجله نکند و به نظر آنها حداقل 3 سال در کار است تا زمینه برای مصالحه واقعی در افغانستان مساعد شود.
شنیدید که مقامات امریکایی از ملا عبدالغنی برادر تحقیق کردند. پیش از این پاکستان به این تحقیقات میل نداشت، اما حالا به نظر می رسد که این کشور موضع خود را نرم تر ساخته است. مقامات امریکایی می گویند که معلومات ارزنده ای را در مورد عملیات طالبان در امتداد سرحدات پاکستان از ملا برادر به دست آوردند. ملا عبدالغنی برادر در یک عملیات مشترک مامورین CIA و ISI پاکستان در اواخر ماه جنوری در شهر کراچی دستگیر شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سه و 14 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین برگزاری جرگه مشورتی صلح در افغانستان میگویند که این جرگه به وقت معین آن برگزار خواهد شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته میشد به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا ممکن است تاریخ برگزاری این جرگه تغییر بخورد. مقامات گفتند که جرگه مشورتی صلح و تاریخ 12 ثور برای 3 روز در کابل برگزار میشود و نمایندگان مردم از سراسر کشور نیز در این جرگه حضور می‌یابند. برشنا نظری در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح مصاحبه را با گل‌آقا احمدی وردک سخنگوی جرگه مشورتی صلح انجام داده است. با هم می‌شنویم.
جناب گلاغا احمدی وردک، گزارش های وجود داره که به خاطر سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا ممکن است که تاریخ برگزاری جرگه تغییر بخوره. آیا این گزارش ها را شما تایید میکنه؟
نه خیلی گزارش ها را هنوز تایید نمیکنم. اگر تغییری هم بیاید از طرف رهبری کمیسیون اعلان خواهد شد.
یعنی جرگه به تاریخ 12 ثور امسال برگزار خواهد شد؟ بله
بله، از طرف مامی تاریخ اعلام شده. بله همین تاریخ.
خب آمادگی ها برای برگزاری جرگه از چه قرار است؟ آیا با اساس همین آمادگی ها تا جرگه به تاریخ معینش برگزار خواهد شد؟
آمادگی ها بیشتر از 90% آمادگی ها گرفته شده و همچنین کار به شدت جریان دارد تا جرگه با موعدشان برگزار شد. بخیر.
انتقاد های هم در مورد شیوه انتخاب نماینده ها به جرگه وجود داره. گفته میشه که برخی از والی ها در این مسئله مداخله میکنن و افراد خاص را معرفی میکنن. شیوه انتخاب و گزینش افراد چگونه است؟
ولی این مورد بسیار غور صورت گرفته و والی ها فقط به حیث تسهیل کننده وظیفه خود انجام میده. دیگه والی با اعضای شورای ولایتی و همچنان شوراهای قومی و همچنان متنفذین ولایت با هم جمع میشه و طبق صفات و رهنمودی که از طرف کمیسیون برایشان فرستاده شده طبق اون کمیسیون نماینده های خود معرفی میکنه. نماینده ها هنوز یعنی کاندید شمرده میشه تا که از طرف کمیسیون رسما اعلان نشه، البته بعد از تصویب اجلاس جمهور رئیس.
خب به چه تعداد از افراد تا بال دعوت شدن و از طرف شما رسما به اصطلاح قبول شدن؟
این بعدا اعلان خواهد شد، تا حال به این مورد لیست رسمی اعلان نشد.
خب تقاضای هم وجود داره که برخی از نماینده های کشورهای همسایه در این جرگه اشتراک بکنن و همچنان مقامات از سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی تا اعتبار این جرگه بیشتر شوه. در این مورد چی فیصله های صورت گرفته؟
در این مورد ما گفته میتونیم که ما کتگوری های اعزار 13 به خدمتتان قبلا گفتیم و همچنان 5 کتگوری ما از مهمان ها داریم که اونا فقط در مراسم افتتاحیه و اختتامیه جرگه شرکت میکند که یک کتگوریشان سفرا و کور دیپلماتیک است. بدون این کتگوری ها دیگه هنوز ما کسی را کمیسیون دعوت نکرده و نه هم به حیث کتگوری او را گرفته.
گل‌آقا احمدی وردک سخنگوی جرگه مشورتی صلح با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او با آنکه رئیس جمهور کرزی در آستانه سفر به امریکا قرار دارد، جرگه مشورتی صلح در وقت معین آن در کابل برگزار خواهد شد. به این ترتیب کابل در کمتر از 2 دیگر میزبان این جرگه 3 با شرکت نمایندگان مختلف مردم از پایتخت و ولایات افغانستان خواهد بود. همزمان با برگزاری جرگه مشورتی صلح، مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک سیاسی افغانستان یک طرح 25 ماده‌ای را که در آن به مسائل عمده مربوط به افغانستان اشاره شده تهیه کرده است. مسئولان این مرکز غیر دولتی امروز به خبرنگاران در کابل گفتند در این طرح راه‌های مناسب برای بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان پیشنهاد شده است. آنها خانه توجه دولت افغانستان جهت عملی شدن این طرح شده و گفتند که یک نسخه آن را به سازمان ملل متحد در افغانستان نیز ارائه می‌کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
یک نهاد تحقیقاتی غیر دولتی در افغانستان میگوید طرح تازه را به منظور پایان دادن به مشکلات کنونی در این کشور تهیه کرده که آن را به مراجع دولتی و سازمان ملل پیشکش می کند تا از آن به صورت درست استفاده به عمل آید. صدیق الله ساحل رئیس مرکز بین المللی تحقیقاتی سیاسی افغانستان نکات عمده و اساسی این طرح را در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه در کابل بیان کرد و گفت در صورتی که طرح آنان عملی شود می تواند جلو فساد را در افغانستان که بسیاری مشکلات کنونی در این کشور ناشی از همین پدیده است بگیرد.
ما با استفاده از همچو ملاحظاتی که در جامعه حاکم است روی هم رفته از موضع غیر سیاسی با عنوان یک نهاد تحقیق کننده توانستیم که یک سلسله طرحهای 25 فقره‌ای را عنوان جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان ارائه بکنیم که در مجموع این یک مکانیزم به خاطر جلوگیری و اتخاذ تدابیر است. در مجموع مشکلات در سرتاسر افغانستان مسلط بوده که عامل اساسی حاکمیت فساد در افغانستان شناخته میشه.
در این طرح بیشتر راجع به راه‌های بهتر در خصوص تحکیم قانون، حکومتداری خوب و مبارزه جدی با پدیده فساد در افغانستان اشاره گردیده است. این از جمله طرح‌هایی است که در گذشته هم از سوی برخی دیگر از نهادها تهیه شده است. اما همواره سوال در اینجا است که دولت افغانستان با این طرح‌ها چگونه برخورد می‌کند؟ فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت دولت از هر نوع طرحی که به خاطر بیرون رفت از مشکلات موجود از سوی هر نهاد ترتیب می‌شود استقبال می‌نماید.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد به محو فساد اداری در کشور است و همچنان متحد به پیاده کردن قانون و حکمیت قانون در افغانستان متحد است. هر طرحی که هر نهاد افغانی باشه یا بین المللی که او را با برنامه‌ریزی قوانین و تطبیق قوانین و مثلا پیاده کردن حکومتداری بسیار خوب با دولت افغانستان کمک کنند از او استقبال می‌کنند.
گفته می‌شود رو اندازی جرگه مشورتی صلح که قرار است تا دو هفته دیگر در کابل تدبیر یابد هم از جمله طرح‌هایی بوده که طی سال‌های اخیر از سوی نهادهای غیر دولتی در افغانستان پیشنهاد شده بود. سازمان ملل متحد هم به این باور است طرح‌هایی که ارائه می‌گردد انعکاس دهنده خواست‌ها و نظرات افغان‌ها است و باید مد نظر گرفته شود.
گزارش بود در مورد طرحی که مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک سیاسی افغانستان ارائه کرده است. 3:21 با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا برشنا نظری تعداد از روزنامه های امروز کابل را مرور میکند.
روزنامه باختر در مورد مداخلات ایران در مسائل گوناگون افغانستان تبصره کرده و در این میان از تلاش آن کشور برای نابود ساختن زعفران افغانستان سخن زده است. روزنامه در ادامه گفته است که ایران زعفران روبروشت افغانستان را در برابر زعفران تولید شده خود تهدید کننده میداند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات افغانستان نیز بحث کرده و پرسیده است که آیا در آینده ولسی جرگه متفاوت نسبت به گذشته خواهیم داشت. روزنامه دولتی نیست در سرمقاله شماره امروز خود در مورد راه‌های تبصره کرده است که منجر به تامین ثبات در افغانستان می‌شود. مقاله نویس با اشاره به اشتراک و حضور نیرومند آمریکا در کنفرانس بین‌المللی کابل نوشته است که آمریکا و افغانستان اهداف مشترک برای تامین ثبات دارند که باید با مساعی مشترک به آن رسیدگی کنند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد روند اعدام افغان‌های زندانی در ایران تبصره کرده و از جریان دیدارهای معین وزارت خارجه افغانستان با مقامات ایرانی در تهران خبر داده است. روزنامه 8 صبح در مورد آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان بحث کرده و اما گفته است که سرنوشت قانون انتخابات کشور تا هنوز هم مبهم مانده است. روزنامه در این حال در مورد قانون انتخابات در سرمقاله خود نیز تبصره کرده و با کنایه گفته است که این قانون پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه به تصویب خواهد رسید. 8 صبح نیز در مورد برگزاری کنفرانس کابل تبصره کرده و نوشته است که آمریکا نیز قویاً در این کنفرانس حضور می‌یابد، اما نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که مسئله یا مبارزه با فساد اداری موضوعی است که روی آن در کنفرانس تاکید بیشتر صورت می‌گیرد. روزنامه ویسا نیز در مورد نیات ایران در خصوص افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که ایران از ما چی می‌خواهد. مقاله نویس به موارد اشاره کرده است که ایران در خصوص مسائل افغانستان انجام داده و مهاجرین و زندانیان را نیز اذیت و اعدام کرده است. این روزنامه در مورد روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه تبصره کرده و نوشته است که طالبان در جنوب افغانستان مردم را اجازه نمیدهند که ثبت نام کنند و در شمال کشور نیز قماندانان اسبق مسلط هستند. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مورد روند افغانی سازی امور امنیت افغانستان تبصره کرده و در این میان مسئولیت های ناتو را برای آموزش و تجهیز نیروهای افغان برجسته ساخته است. اما اصلاح در مورد ضرورت بازسازی در شهر کابل و مسئولیت های شاروالی این شهر تبصره نموده است. روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مسئله مذاکرات صلح تبصره کرده و به نقل سخنگوی طالبان نوشته است که برخلاف آنچه گفته شد ملا عمر رهبر گروه طالبان حاضر به مذاکره با آمریکا نیست. روزنامه در جای دیگری در مورد برگزاری جرگه صلح در کابل تبصره نموده و نوشته است که این جرگه از حمایت‌های بیشتر برخوردار می‌شود.
مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که با تلاش‌هایشان در زمینه برگشتاندن آثار سرقت شده موزیم ادامه میدهند. مقامات گفتند که این تلاش‌ها را با همکاری سازمان فرهنگی یونسکو ادامه میدهند و انتظار دارند تا مردم افغانستان نیز در این زمینه همکاری بیشتر داشته باشند. در محفلی که امروز برگزار شده بود، سفیر آلمان در کابل که یک سکه تاریخی موزیم ملی افغانستان را که به کشورش منتقل شده بود دوباره به موزیم ملی تسلیم داد. در این باره گزارش را بشنویم که فرشته ندا از کابل فرستاده است.
مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که برای برگشتاندن آثار غارت شده موزیم ملی این کشور به تلاش‌هایشان ادامه میدهند. بر روز چهارشنبه سفیر آلمان در افغانستان به عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی به هدف برگشتاندن آثار سرقت شده موزیم ملی کشور، یک سکه قدیمی و با ارزش افغانستان را که به وسیله قاچاقبران آثار تاریخی به آلمان انتقال داده شده بود، به موزیم ملی تسلیم کرد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که آنان با کمک اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو در تلاشند تا آثار سرقت شده موزیم را دوباره برگردانند.
امروز ما جامعه بین المللی را همکاری مستقیم یونسکو را در قبال برگرداندن آثار داریم و هستند دوستای ما که داوطلبانه آثار غارت شده موزیم ملی را با پول شخصی از جیب خود می‌خرند. وقتی که بورد شناسایی میکنن، نظر به علاقه فرنگی که به افغانستان داشتن و دارن در برگردان ازی ما را کمک میکنن.
با گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، در جریان سالهای جنگ بیشتر از 70% آثار تاریخی موجود در این موزیم به غارت برده شده بود، اما در جریان 8 سال گذشته حدود 8500 اثر تاریخی که دزدیده شده بود دوباره به موزیم برگشتانده شده است. سفیر آلمان در افغانستان که یک سکه تاریخی دوره باختریان را به موزیم ملی تسلیم میداد گفت که این سکه در آلمان چندین بار دست به دست گشته، اما حالا دوباره به موزیم ملی در کابل تسلیم داده می شود. وی در ادامه چنین گفت:
افتخار دارم که امروز سکه از گنجینه قندوز را به موزیم ملی کابل تسلیم می نمایم. این سکه حکایت کننده دور تمدن یونان باختری می باشد. در سال 1999 یکی از شهروندان آلمان این سکه را در شهر فرانکفورت خریداری نمود. بعد از چند سال متوجه شد که سکه خریداری شده متعلق به موزیم ملی کابل بوده و شاید به طور مربوط و غیر قانونی در آنجا قرار گرفته است.
موزیم ملی افغانستان زمانی از غنی‌ترین موزیم‌های جهان شناخته می‌شد، اما ادامه جنگ‌ها و غارت موزیم ملی بسیاری از آثار آن را برباد داد. مسئولین موزیم ملی افغانستان می‌گویند که در این اواخر به خاطر آشنایی جهانیان با آثار باستانی کشور، نمایشگاه‌های را نیز در بیرون از افغانستان راه‌اندازی کردند. اما کارشناسان افغان می‌گویند که یکی از راه‌های تقویت مجدد موزیم ملی کشور، آغاز تحقیقات و کندن‌کاری‌های تازه در ساحات باستانی و جلوگیری از ادامه فعالیت قاچاقبران آثار باستانی کشور است.
گزارش را در مورد اظهارات مسئولین موزیم ملی افغانستان و سفیر آلمان در کابل شنیدید. تعداد از محصلین ولایات که پس از سپری کردن امتحان کنکور بر دارالمعلمین ولایت پروان معرفی شدند، از نبود لیلیه در این ولایت شکایت دارند. به گفته مسئولین، بیش از 600 نفر به این دارالمعلمین معرفی شدند و امکانات لیلیه صرف برای 130 تن آنها وجود دارد. احمد هنایش در مورد از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از محصلینی که در دارالمعلمین ولایت پروان کامیاب شده اند شکایت دارند که برای آنان امکانات لیلیه موجود نبوده و به دلیل این مشکلات از تحصیل محروم خواهند ماند. این تعداد از شکایت کنندگان عمدتاً پسران جوان هستند که پس از اعلام نتایج امتحانات کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور ادامه تحصیلاتشان به دارالمعلمین ولایت پروان معرفی شده اند. آنها میگویند از ولایات مختلف افغانستان محصلین در این نهاد تحصیلی معرفی شدند، اما از امکانات بود و باش شبانه ببهره‌اند.
ما از ولایت بامیان هستم، در دارالمعلمین کامیاب شدم. این حالی ما در دیر از ثبت نام کردیم، مگه این روز مگه تا شماره 130 را مگه لیلیه میته دیگه باز نمیته. این حال دیگه راه امام درست دیگه، مگه اینجا مجبور قومی هم اینجا نداریم که بود و باید از کابل در خود اینجا در روز 140 روپا مصرف داریم. اگر لیلیه هم نته مجبور که محتر کنیم خود از اینجا دیگه نمیشه دیگه.
اسم منگل است. ایجا بدر مور لیلیه نمیده میگه گنجایش لیلیه نیست. رفت آمده ما 1000 روپا میشه. اگر لیلیه نشه مجبور منفق کنیم خود دیگه چاره نیست. دیگه چهار نه زیاده که من فکر می‌کنم که از وظیفه دیگه تر نمی‌گیرن به دوازده مجبور شوی که یا پدری شوی یا دوست شوی یا رازان شوی.
مسئولین دارالمعلمین ولایت پروان میگویند در سال جاری حدود 646 نفر از محصلین به این نهاد تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان معرفی شدند که از آن جمله صرفاً برای 130 نفر امکانات لیلیه فراهم کرده میتوانند و متباقی محصلین به سرنوشت بوده و از تحصیل باز میمانند. عبدالمنیر رئیس دارالمعلمین ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صرف 130 بست لیلیه خالی داشتیم که با معرفی کنکور 646 نفر زمیمه لست اول برای ما معرفی کردن، 423 نفر دیگه مستحق لیلیه هستن که ما صرف در پذیرش لیلیه خود 130 نفر داریم. پس 300 و چند نفری کسایی است که از ولایات بسیار دوردست، از واخان بدخشان، از تخار، از هرات، از کندوز، از غور هرات یا ایجا معرفی شدین، بیچارا نظر به ای که سهمیه لیلی ما، تشکیل لیلی ما پوره است، همین محصولینی که فعلا به سرنوشت هستن به نمطور یک روزگار گرفتار هستن.
شکایات ناشی از موجودیت مشکلات به خاطر نبود امکانات لازم برای محصلین در حال مطرح شده است که شماری از مردم میگویند دولت افغانستان و خاصتا وزارت معارف این کشور همواره اعلام کرده است که به منظور کاهش مشکلات ضعف کیفیت آموزش در مکاتب دولتی زمینه را برای تربیه بهتر معلمین فراهم میکند. اما تعدادی از مردم میگویند به نظر میرسد اعلام برنامه‌های رسیدگی به مشکلات معارف از سوی دولت در حد شعار بوده و در عمل برای رفع مشکل ضعف کیفیت آموزش و بلند بردن ظرفیت معلمین مکاتب دولتی کار انجام نمی‌شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش بود از ولایت پروان. 33 دقیقه با وقت کابل است. حالا مقیم نائب با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
مسئولان برگزاری جرگه مشورتی صلح شایعات را رد کردند که گویا تاریخ برگزاری این جرگه به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا به تعویق می‌افتد. 15 تن از شاگردان یک مکتب در ولایت قندوز مسموم شدند. مقامات محلی در ولایت اروزگان می‌گویند که به شمول یک قمندان مشهور طالبان 3 تن از سرکرده‌های این گروه را در این ولایت بازداشت کردند. امروز اکثریت میدان‌های هوایی مهم اروپا برای پروازها باز شدند. رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان امروز گفت او به حیث رئیس جمهور قرقیزستان در مقامش باقی است، در حالی که او قبلا استعفایش را امضا کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب ایران فردا تمرینات نظامی را برای 3 روز در خلیج فارس آغاز می‌کند. و پولند انتخابات ریاست جمهوریش را به تاریخ 20 ماه جون برگزار می نماید.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر می کنیم و حالا میز مداوری این هفته رادیو آزادی را که به اعدام افغانها در ایران اختصاص یافته آماده نشر داریم. البته این میز مداور را فیض الله قرداش در کابل تهیه و گردانندگی می کند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی و مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران و همچنان تلاشایی که برای حل این مسئله صورت گرفته اختصاص دارد. گزارش‌های وجود دارد که حکومت ایران ده‌ها تن از زندانیان افغان را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیده بودند اعدام کردند و اجسادشان در بدل پول به خانواده‌هایشان در افغانستان تسلیم دادند. این مسئله بحث‌های زیادی را سبب گردیده، اما ایران میگه که این تعداد افغان‌ها اعدام نشده و مقامات وزارت خارجه افغانستان نیز گفته که صرف 6 تن از افغان‌ها در ایران اعدام شده. در این حال معین وزارت خارجه افغانستان هم بر روز سه‌شنبه در مشران جرگه افغانستان و مجلس عمومی خواسته شدند تا در مورد نه تنها اعدام شماری از افغان‌ها در ایران، بلکه حوادث تازه‌ای که به شمول سوختاندن 3 تن در شهر قزوین ایران صورت گرفته معلومات ارائه کنند. ما در برنامه امروز از مهمانان گرامی هر یک: خالد فاروقی نماینده مردم ولایت پکتیکا در ولیسی جرگه، محمد اسحاق اتمر کارشناس امور سیاسی و رفی فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت دعوت کردیم که به سوالات جواب بدن. اول از آقای فاروقی میخوایم بپرسم که احصائیه های از اعدام افغان ها ضد نقیض نشر شده. یک تن از نماینده های ولسی جرگه تا 45 تن اعلان کردند، در حالی که وزارت خارجه تا هنوز به 6 تن تاکید داره. ولسی جرگه در مورد این تفاوت چه اظهاراتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه برادرای عزیز، ما که از رسانه خبر شدیم در حدود 30 نفر اعدام شده. بعضی مردم هرات اظهارات کرده که ما خودم شنیدیم که برش که یک تعدادش به ما رسید در بدل پول، و یک تعدادش به خاطر از اینکه خانوادهشان اینقدر پول نداره که او را انتقال بتا در ایران دفن شده. در این قسمت واقعیت عمری است که بسیار جای افسوس است، بسیار برای ما که یک تکان عمیق داده. واقعا که به این اندازه که 30 نفر افغانا در یک مملکت همسایه ما که او هم مسلمان مملکت اسلامی هستیم، ادای اسلامی کنه، باز حقوق همسایگی و حقوق مسلمانی هم یک دیگر را باید مراعات میکردیم. سی نفر مرغارم کسی کشتا نمیتونه که یک قدر بیرحمانه چی کنه.
جناب وکیل، وزارت خارجه اعلان کرد که این 30 نفر نبوده، این 6 نفر گفتن. چه دلایلی در 30 نفر وجود داره؟
تلویزیون طلب با خیالم که ما کشیدیم، او گفت بلد. که در حدود 30 نفر است که در ایران اعدام شده. او به ما امیتر راپور که میداد در گپ از اونها شنیدیم.
جناب اتمر، نظر شما را داشته باشیم در مورد این اظهارات وکیل صاحب و در زمن ضد نقیض گفته هایی در احصائیه هایی که داده میشه، چی هست نظر شما؟
تشکر. ما فکر میکنم مسئولیت ما و مسئولیت دولت ما این بود که اینا باید یک هیئت حقیقت یاب به منطقه روان میکردن و ارقام دقیق و درست از اونا می گرفتن. تا جایی که ما از رسانه ها شنیدیم و افرادی که مستقیما با رادیوها صحبت کردن، اونا گفتن که این اجساد حتی در بدل یک مقدار پول برشان تبادله شده، که خودزی هم از نظر شریعت اسلامی به نظر ما کار درست نیست. بر صورتش وظیفه دولت ای بوده که باید یک حقیقت دریافت میکرد و جسد چند نفر انتقال یافته تا بر مردم یک پاسخ روشن و درست می‌داشت.
آقای فردوس، دولت چه نظر داره در مورد این تفاوتی که بین گفته‌های یک وکیل ولسی جرگه و گفته‌های وزیر خارجه در صحبتی که با سفیر ایران صورت گرفته ایره 6 نفر گفتن؟ نظر شما چی است؟ آیا این تفاوت صحیح است؟ هنوز هم دولت با 6 نفر اتکا داره؟
نزد دولت افغانستان آنچه با اهمیت است رقمی است که رسما از سوی نهادهای محلی حکومت افغانستان در ولایت هرات و دیگر ولایت همجوار با ایران که در اونجا اجساد اعدام شده ها را برای افغان ها و دولت افغانستان تحویل دادن، رسما تا هنوز 6 نفر است. اما نکته دقیق را که ما میخوایم روی مسئله اشاره بکنم که ما آمار و ارقام مختلفه که از سوی بعضی از نماینده های پارلمان و همچنان بعضی از گزارش های رسانه ها بر ما میرسانم و روی از با جدیت غور و بررسی خود را حکومت آغاز کرده، همچنان از دیگر تلاش هایی که ما در این زمینه انجام دادیم، فرستادن یک هیئت متشکل از مقام ها و دیپلمات های افغان به کشور ایران است که قضیه را از نزدیک بررسی بکنن. بر علاوه این موضوع، آنچه چند قبل از سوی نماینده های یک هیئت اعزامی پارلمان افغانستان در ایران مطرح شده بود، مبنی بر این که حدود 5000 افغان در این کشور زندانی هستند و حدود 3000 اینا محکوم به اعدام شدند، به خاطر حقیقت یابی و یافتن موضع مشخص این ارقام و آمار و همچنان دیدگاه اصلی مقامات قضایی و دولت جمهوری اسلامی ایران هیئت کار میکنه و بزودی شما شاهد خواهد بودن که واقعیت روشن خواهد شد.
یعنی به نظر شما یک پیشرفتی در زمینه رفع همین مشکل زندانیان و همین ارقام اعدام شده ها فعلا وجود داره یا نه؟
دقیقا چیزی را که فعلا میشه تایید کرد او است که حکومت افغانستان تنها نی، بلکه هر دو مجلس پارلمان کشور تلاش های بسیار زیاد گسترده ای را آغاز کردن و به حکومت امیدوار است که به زودی مسئله روشن شود.
آقای فردوس، یک مسئله دیگر هم من میخوایم بپرسم، اویی که در مورد تبادله زندانیا چی پیشرفت هایی است که یک تفاهم نامه بین وزارت خارجه افغانستان و وزارت خارجه ایران امضا شده که همین
زندانیا تبادله میشه. در این موردم کدام پیشرفت است؟
حکومت افغانستان در سال روان که ما شاهد تبادله و امضای تعهدات نه تنها با کشور جمهوری اسلامی ایران بلکه کشور همسایه شمالی ما یعنی تاجیکستان هم داشتیم که وزارت خارجه تفاهم نامی زندانیان محبوس افغان در تاجیکستان هم و افغانستان وارد کردن و به این شکل کار تازی را که در قسمت امضای این تفاهم نامه مبنی بر سپردن افغانهای متهم به جرایم مختلف که در کشور همسایه غربی ما انجام شده صورت گرفته و همچنان یکی از وظایف عمده هیئت اعزام شده بحث روی این مسئله است.
جناب فاروقی در ولسی جرگه نبایی که شماری از اعضای وزارت خارجه را هم احضار کردن و در او معلوماتی را هم اخذ کردن، در مورد تبادله ولسی جرگه چه نظر داره؟ آیا همین تبادله صورت خواهد گرفت یا نه؟
ما فکر میکنیم که تفاهم که بین وزارت خارجه افغانستان و ایران به امضا رسیده ضرور است که باید دو طرف ها مجرمین او طرف ای طرف که است باید تبادله شود در ملک خود و در جای خود در محکمه خود که اونجا باید وکیلش باشه و به اصطلاح به هم زبانش باشه در اینجا بدید خود یک نفر وکیل بگیره از دعوای خود دفاع کنه. ما فکر میکنیم که بر افغانستان لازم است که باید با اساس توافقنامه یا توافقنامه که بین افغانستان و ایران صورت گرفته باید افغانستان محکمه شود. در این صورت اما انزجار عمومی که در افغانستان با ضد ایران چی میشه و عمر رفع میشه دوامی بین ازی ما همسایگی ما این خدشدار میسازه. این بسیار گپ کلان است که 3000 افغانا در ایران با محکوم به اعدام شده باید توجه جدی صورت بگیره. مسئولین ایران باید به این متوجه باشه که گپ عادی نیست. تقاضای ما همسایگی نمیست که باید افغانستان تبادله شوه. محکم افغانستان او را باید محکمه کنه.
آقای اتمر شما به صفت یک کارشناس چه نظر داری؟ آیا ایران به این تبادله ای که وعده کرده یا تفاهمی که صورت گرفته به این وفادار خواهد ماند و امی به اصطلاح مجرمینه و افغانستان تسلیم خواهد داد؟
میبینین اول از نظر منطقی اگر ما بگوییم و از نظر ارتکاب جرمی هم اگر ما بگوییم به تعداد 3500 نفر محکوم شدن به اعدام یک عمل غیر منطقی است. یعنی اول در این تصمیم باید غور خاص صورت بگیره که حدود 3500 افغانی که اونجا است یعنی فیصله بسیار ظالمانه در حق از اینا صورت گرفته که به تعداد 3500 نفر از این به اعدام محکوم شدن. دویی که مثل که فردوس هم گفتن ایران مکلف است که با قراردادهای بین المللی و توافق بین الدول و با قوانین بین الدول احترام بگذاره. چنانچه شما ببینید حتی اخیرا از گوانتانامو یک تعداد زندانی ها به افغانستان انتقال داده شدند و این در اثر توافق بین امریکا و افغانستان صورت گرفت که تقریبا این جزء اونمو موارد است که اینا حق داره که کشور وقتی با کشور دیگه تبادله مجرمین جنگی را میکنه اینا باید به مو توافقات دار ببرن. چون اخیراً از ازبکستان و از تاجیکستان اقتداد بندی ها انتقال رفتن.
اما یا... جناب اتمر ایران همیشه تاکید میکنه و در قانونش هم البته گنجانده که کسانی که به مواد مخدر دست دارن او را اعدام میکنه. این مسئله وجود داره. اما علی رغم همین مسئله هم ایران مثلا حاضر خواهد شد که به می پابند باشه؟
اول افغانای بیچاره ما ببینید 3 سال پیشتر من خودم به یاد دارم یکی از میزها اشتراک کردم که به تعداد 16 نفر جوانان زیر سن 18 را ایران اعدام کردند. یکی که اینمی افغانای بیچاره ما که مهاجرت میکنن و میرن اینا اکثریتشان سن قانونی خود تکمیل نکردن یعنی نوجوانان هستن. دوی که اینا از او قوانین بسیار سخت و شدیدی که در ایران یا در منطقه نافذ است خبر ندارن. اینا در از کشور ما بنابر مزرعه‌های مختلفی که دارن بنابر مشکلات مختلفی که دارن از قبیل جنگ و فقر و بیکاری و اینی مسائل کوچ میکنن مهاجرت میکنن و اونجا هم درگیر باندهای مافیایی که اونا در کاربار مواد مخدر دخیل هستن با چنگ از اونا مفته. یعنی در حقیقت اینا از همون ارتکاب عملی که انجام میتن آگاهی کامل ندارن. در حقیقت یک نوع از اینا سوء استفاده صورت گرفته.
درست.
پس به نظر ما ایران باید با درک از این موضوع و با توجه به این موضوع مقررات را که در مورد افرادی که اونا متهم به استفاده از مواد مخدر مخدر و یا قاچاق از اون هستن این یک تجدید نظر بکنه، ولی به نظر من یک کیس جداگانه بوده میتونه که بر افغان ها نظر به مشکلات که امروز افغان ها با اون مواجه هستن و نظر به سن مجرم یک تجدید نظر بکنه.
یعنی به نظر شما به خاطر حسن همجواری این مسئله را باید حل بسازه؟
ببینیم بسیاری وقت ما بنابر روابط همجواری، بسیاری وقت بنابر روابط مذهبی لسانی، یک خاصیت طبیعی انسان است که یک همدردی می داشته باشد.
آقای فردوس، شما به صفت مشاور و نماینده حکومت در مورد ازی که آقای فرایی معین وزارت خارجه در سفر به ایران با مقامات ایران گفته که کسانی که به جرم مواد مخدر اونجا اعدام شدن اونا مجرمین نیستن، از نظر شما این مسئله را تا چه حدی ایران قبول خواهد کرد؟
ببینین، ایران به عنوان یک کشور دارای قوانین و مقررات خاص داخلی خود است و افغانستان هم همچنان. ما در این زمینه با توجه به چند نکته بسیار اساسی که در پیوند به این مسئله مابین حکومت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، با جدیت روی از این مسئله غور صورت میگیره و کار ادامه داره رویش. یکی، عادلانه بودن روند محاکمه ای کسایی که محکوم به اعدام هستند و یا ای که زندانی هستند در ایران. دوم، نکته بسیار زیاد دقیقی که در برخی موارد میتونه اختلاف نظر به میان بیاره و موضع دو کشور از هم دور بسازه، سایر مقررات و مناسبات حقوقی بین الدول هست که هم حکومت افغانستان با او متحد است و هم جمهوری اسلامی ایران روی مسئله تاکید میورزه. با توجه به این مسئله و در کنار از اینا، مبحث حسن همجواری و روابط نیک دیپلماتیک افغانستان همواره روی از تاکید میکنه با ایران و امیدوار هستیم که نتایج سفر هیئت اعزامی وزارت امور خارجه افغانستان به کشور ایران و همچنان سایر تلاش‌های داخلی در خود افغانستان منجر به این شود که اول خواست حکومت افغانستانی است که این کسایی که محکوم به زندان هستند باید به دولت افغانستان سپرده شوند و مفاد قوانین و حقوق بین الدول ایره بر ما و بر مردم افغانستان حق میده که اتباع خود در هر کشوری که به جرم مرتکب شدند اونا را باید در خاک خود محاکمه بکنند و ما انتظار داریم که به زودی مسئله روشن شود.
آقای فاروقی، بعضی از خانواده هایی که فرزندانشان در اونجا اعدام شده اونها میگفتن که اجساد به مقابل پول ما گرفتیم. از نظر شما به صفت یک وکیل و به صفت یک نماینده ملت، امی پول گرفتن از تحویل دادن یک میت به جانب افغانی ای تا چه حدی قابل قبول است؟
درست که حتی یک مجرم اگر در محکمه عدلانه است که محکمه شوه با اعدام، بعد از اینکه او روش چی شد رابط قبض شد، بعد از او سر مرده کسی حق نداره که تجاوز کنه یا پول بگیره یا دیگه چیز. چرا که پروختن مرده از تمام قوانین اسلام چی میکنه؟ از تمام قوانین بین‌المللی خلاف ورزی است که باید پول گرفته نشوه. مردم که به خاطر یک لقمه نان در ایران میره، بعد از او را برش میگه که پیسه علی برای ما بیت که ما مرده تن بیت. افغانا رواج است که به مرده احترام داره، مرده اش باید داخل خاک افغانستان باید دفن شوه. به این خاطر به هیچ صورت هیچ قانون جواز نداره که مرده را بپروشه. ما فکر میکنیم که پیش از پیش خواهش ما اینم است که ایران باید زندانیای ما را با افغانستان با بسپاره و از ایران که اینجا باشه با اساس قرارداد او با ایران سپرده شوه. دوم، اگر در صورتی که احیانا این کار صورت نگرفت، وزارت خارجه باید وکیلایشان، وکیل مدافعشان امو زندانه به ایران رای کنه، با مو لفظ خود با مو لهجه خود که در اونجا دفاع کنه. یک قدر نفره که 3000 نفر اونجا به محکوم به اعدام میشه، این بسیار کلان گپ کلان است. یک عطا یک مملکت به بسیار بحران کش میکنه. با فکر میکنیم در وضع افغانستان شرایط شما ماده نیست، ولی اگر این بحران سر شامد بسیار یک تکان کلان است.
پیش از اینکه مسئله را از آقای اتمر به صفت یک کارشناس بپرسم، آقای فردوس، نظر حکومت در مورد تقاضای پول در تحویل دهی اجساد افغان ها از سوی ایران چی است؟ این مسئله را آیا دولت تایید میکنه؟
چون این اطلاع را رسما حکومت افغانستان در دست نداره و یکی از اهداف این سفر هیئت دیپلماتیک افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران این مسئله خود بود که ابعاد مختلف از این تحقیق بکنن و سوچه بسازن. و مال یک نکته دقیق را که پیشتر آقای فاروقی اشاره کردن که 3000 نفر محکوم به اعدام هستن، حکومت افغانستان هیچگاه این مسئله را تایید نکرده و اونچه ما آمار رسمی که در زمینه وجود داشته باشه نزد حکومت افغانستان وجود نداره،
اما افواهات وجود داره، اما افواهات 3000 بلکه
5000. ببینید دقیق این افواهات است که حکومت افغانستان در پی روشن شدن این مسئله است. با کشیده شدن این مسئله از حدود یک ماه کنیم ما قبل از طرف هیئت پارلمانی افغانستان که به ایران رفته بود که اونا گفتن که 5000 افغان در ایران محکوم به اعدام هستند و زندانی هستند، از همون زمان به این طرف حکومت افغانستان این مسئله را تایید نکرده و خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم در تماس‌های رسمی و غیر رسمی خود و همچنان در دیدگاه‌های رسانه‌ای خود بیان کردن که این مسئله واقعیت نداره و ما امیدوار هستیم که به قسم خبران اشاره کردم مبحث تفاوت در ارقام ارائه شده رسمی و تفاوت در افواهات و شایعات مبنی بر 5000 افغان محکوم به اعدام و یایی که زندانی هستند در ایران، این مسئله کلا روشن شود و حکومت افغانستان 5000 زندانی را در ایران تایید نمیکنه این مسئله را.
آقای اتمر نظر شما را داشته باشم در این مورد، همین تحویل دهی اجساد افغان ها به پول، ای از نظر شما به صفت یک کارشناس تا چه حدی مورد تایید هست یا مثلا شما هم باور نمیکنین به این گپ؟
ما به خاطر از باور میکنم که من خودم با گوش خود از فامیلی که همین پول تحویل کردن و جسد پسر خود گرفتن از طریق رادیو شنیدیم و شما میفهمین حتما وقایع موجود است که مردم عمو حقایق میگن. به نظر ما هیچ جواز شرعی مدنی و حقوقی موجود نیست که مرده فروخته شود.
یک مسئله دیگر آقای فردوس تازه هست، این مسئله که 3 افغان در قزوین ایران سوختانده شده و کبیر فرایی معین وزارت خارجه افغانستان که به ایران سفر کردم و به مقامات ایرانی همین مسئله را ابراز کرده و این مسئله تا چه حدی از نظر حکومت حقیقت داره؟
از این مسئله حکومت افغانستان به تازگی آگاهی حاصل کرده و در ضمن تقبیح و جدی بودن بحث اعدام افغانها در ایران، این مسئله بر حکومت افغانستان واقعا تکاننده هست و در صورت که اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و تحقیقات ما منجر به این شود که این مسئله را درست ثابت بکنه، او زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعتراض رسمی را با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهد کردن و ما امیدوار هستیم که تا نهایی شدن هیئت ایزامی موازه هیئت ایزامی حکومت افغانستان به ایران روی این مسئله تبصره نکنیم که چون منجر باز به کدرت ها و تیرگی های روابط در سطح سیاسی و در جامعه خود شد و ما امیدوار هستیم که این مسئله چنین نباشه و اگر چنین باشه بر حکومت افغانستان سخت تکان دهنده است و ما انتظار داریم که حکومت جمهوری اسلامی ایران با توجه به معاهدات که خودش متعهد شده به او و همچنان حسن همجواری و روابط خوب که با حکومت افغانستان داره چنین مسئله صورت نگرفته باشه.
جناب وکیل فاروقی، حادثه ایران بود تازه پیدا کرد و از کشتن به سوختن هم ارتقا کرد، به صفت نماینده مردم نظر شما چی است در زمینه؟
سوختندن یک مخلوق، یک انسان باشه، او جزا دادن از طرف خدا در روز محشر چی میشه؟ به هیچ صورت جزای سوختندنش به هیچ قانون مدنی باشه، بین الدول باشه، اسلام از او بسیار نفرت داره. حق نمیده به هیچ انسان که یک مرده را بسوزانه، یا زنده را بسوزانه، یا مرده را بسوزانه، حتی مسخ با مسخ کردنش اجازه نمیده. به این صورت که انسان بسیار یک کرامت انسانی داره، یخو بسیار شرافت داره، به هیچ صورت جواز در هیچ قانون خصوصا در اسلام جواز نداره که انسان بسوزانه.
آقای اتمر در مورد نظر شما را هم میخوایم و یک مسئله دیگر میخوایم تاکید بکنم که این هم یک خبر تازه هست که در مرز نیمروز بالای فامیل هایی که اونجا زندگی میکنن یا دهی که در اونجا است از سوی مرزبانان ایران فایر صورت گرفته و چندین نفر زخمی شده و حتی یکی از دکترهای شفاخانه نیمروز هم تایید کرد که این زخمی ها به شفاخانه آمده. از نظر شما تکرار همچون مسائل و تازه بودن مسائل در مورد روابط دو کشور یک خدشه را وارد نخواهد کرد؟
اولی که ما در قسمت سوال اول شما بیم، احترام به یک کسی که فوت کرده، وقتی که یک آدم تا زمان مجرم است که اعدام میشه، بازی که اعدام میشه یا یک جسد متوفا، این قابل احترام است. در هر مذهب، در هر زبان که شما ببینین، حتی در انگلیسی برش دیت اگانی میگن، مرگ با وقار، شما به اجساد و به مرده ها احترام بکنین، ولی اونا اگر مجرم بودن، هر کسی که بودن، بازی که اینا فوت میکنن و به جزای اعمال خود میرسن، بعد از اونا قابل احترام به بازماندگان است که اونا را با وقار و با مراسمی که شایسته از او است دفن بکنن. چنانچه ما اینمی دیدیم هم که اونموتر شدن کسایی را که محکوم بودن و اعدام شدن اونا را با وقارش اونا مدفون کردن. در غیر از او یک توهین است، یک جنایت است که ما شدیداً اون را محکوم میکنم. مسئله دیگه که در نیمروز ما خودم شاهد ازی بودیم که دیشب از طریق مطبوعات ما دیدم با طفلک 5 ساله که مرمی خورده بود از طریق مرزبانان ایرانی و با فامیل از او مصاحبه کردن در تلویزیون و ای یگانه هم فامیل نیست، کسای دیگه هم اونجا گفتن که در طول یک ماه گذشته به تعداد 10 نفر حدود 10 نفر کشته شدن. هدف ایست که اگر ما بسیار بدبینانه قضاوت نکنیم ایرانی ها همیشه کوشش میکنن که از روابط یا از مجبوریت هایی که ما با آنها داریم من از یک کشور صلح دوست و همسایه استفاده بکنن نظر به مقاطع زمان. اگر یاد شما باشه از طریق همی میز یک وقت با شما ما یک میز داشتیم و همون روزای بود که ایران مرزهای خود باز گذاشته بود و روزانه در حدود 3000 تا 3500 نفر افغان ها او طرف میرفتن. یعنی در حقیقت ایرانی ها دمو وقت از همو شرایط استفاده کردن به نفع خودشان و امروز میخوان که بازم از همی موقعیت استفاده بکنن. یعنی این مواقع است که ایرانی ها میخوان دولت افغانستان روابط شد به نحو از انها با کشورهای بیرون خدشدار بسازن و طور از این روابط استفاده بکنن به سود خودشان، در حالی که ما هم مرز هستیم با کشورهای دیگه، هم مثلا با پاکستان هم مرز هستیم، ولی بسیار کم اتفاق افتاده که در شرایط بسیار خراب و بده اونا مرزبانان از اونا فایر کرده باشن با کسایی که اونا محلی زندگی میکنن در اونجا. منظر ما مسائلی است که ای باید از طریق مجرای دیپلماتیکش با کشور ایران صحبت شود و یک عکس العمل جدی و شدید بر از اونا نشان داده شود.
آقای فردوس، نظر حکومت چی خواهد بود در زمینه همین حادثه اخیری که مثلا بالای قریه فیر شده و چندین تن زخمی شده؟ شما چه فکر میکنین ادامه همچون مسائل از نظر سیاسی یا از نظر حکومت افغانستان چگونه است؟ آیا یک اقدام جدی حکومت در زمینه خواهد گرفت یا به تعویق خواهد رفتید مثل سایر مسائل؟
حکومت افغانستان متعهد به تمامی معاهدات و قوانین و حقوق بین الدول هست. ما هیچگاه خلاف قانون اساسی افغانستان و همچنان خلاف قوانین بین الدول که هم کشورهای افغانستان و ایران و هم سایر کشورهای منطقه با او متعهد هستند می باشه. اما اگر این روند چنین ادامه پیدا کنه، حکومت افغانستان با توجه به مفاد حقوق بین الدول این مسئله را هم از طریق روابط دیپلماتیک و هم از طریق سایر زمینه‌هایی که الزاماً قوانین بین المللی بر حکومت افغانستان این صلاحیت میده بررسی خواهد کرد و همچنان اگر این روند به همین گونه ادامه پیدا کنه، روابط دیپلماتیک خوب ما بین کابل و تهران به شدت آسیب خواهد دید و حکومت در این مسئله کاملاً جدی است و حرف‌های مردم و نهادهایی را که در این رابطه موضوعات پیگیری میکنند، نظیر ولسی جرگه و مشران و همچنان سایر نهادهای حقوق بشری و سیاسی دیگر که این مسئله را پیگیری میکنن، بر صورت اگر این روند چنین ادامه پیدا کنه به روابط حکومت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به شدت آسیب خواهد دید، چون این مسئله خلاف کرامت انسانی، خلاف ارزش‌های ملی هر دو کشور و خلاف ارزش‌های حقوق بشری که حکومت افغانستان با او پابند است و همچنان خلاف تعهدات و تفاهمات حقوقی و بین المللی هست که هم حکومت افغانستان و هم حکومت ایران اشد تاکید به این میکنه که باید این متحد باشن این مسائل و اگر چنین چیزای صورت شده گرفته باشه نقض تمامی تفاهمات از طرف جمهوری اسلامی ایران بود و این را حکومت افغانستان به شدت بررسی میکنه.
آقای فردوس، یک مسئله دیگر هم میخوایم که اینجا صحبت شوه بالایش، اویی که در صورتی که زندانیان افغان نظر به تفاهم وزارت خارجه و دولت افغانستان اگر افغانستان انتقال داده شوند، آیا محابس افغانستان ظرفیت پذیرش این همه زندانی‌ها را خواهد داشت؟ آیا دولت قبلا در همی یک آمادگی داره؟
نه، ببینین یک نکته دیگر هم می‌خوام ضمناً در با این سوال شما اشاره بکنم که حکومت افغانستان در پی ایجاد کامل استقلالیت قضایی در کشور است. شما تو هنوز شاهد هستین که زندان بگرام تازه طبق توافق که ما بین حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در کابل انجام شد تا اوایل سال آینده میلادی و این زندان به نام زندان پروان به حکومت افغانستان تعلق خواهد گرفت و این گام بسیار زیاد ارزشمند در راستای استقلالیت مطلق قوه قضایی افغانستان است و همچنان بخش محابس و وزارت عدلیه در حکومت افغانستان به شدت روی مسئله کار میکنند در کنار ارتقای ظرفیت‌های معیشتی و اداری زندان‌های افغانستان مباحث تحویل گرفتن زندانیان افغان از در کشورهای دیگر که متهم به جرم شدن روی این مسئله کار به صورت جدی جریان داره و همزمان با اجرای این تفاهم نامه شما شاهد خواهد بودن که حکومت افغانستان موضع مشخص خود را بیان میکنه.
بله آقای فاروقی، در مورد پذیرش و محاکمه بعدی زندانیان افغان که اگر به جانب افغانی تحویل داده شود، نظر شما چگونه هست؟ آیا حکومت ما قادر به همی کار خواهد شد که یکدم اگر همی تفاهم نامه به منصه عمل قرار بگیره؟
ما فکر میکنیم که افغانستان با ضرورت اولیه به این نکته متوجه است. شاید که از تمام کار مهمترین کار نمیست که باید برازنا جای و مسکن و ارگانای قضایی به او رسیدگی کنه، برای دشان تهیه میکند. این اولی ضرورت افغان است که باید اینجا رسیدگی شود.
جناب اطفر، نظر شما در زمینه چگونه هست؟
ما فکر میکنم برای دولت ای لازم است که هر قدر زندانیایی که برازنا تحویل داده میشه، اولا دوسیه از اینا را ببینن، از نظر حقوقی و قضایی ببینن که آیا اینا به می جرمایی که متهم هستن واقعا اینا مرتکب همین جرم هستن یا نه. به نظر من یک مرور دوباره روی دوسیه از اینا ضرور است.
با تشکر از مهمانای عزیز، وقت برنامه ما کم است، لذا از محترم فاروقی نماینده مردم ولایت پکتیکا در ولسی جرگه، محمد اسحاق اطمر کارشناس و امور سیاسی و رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، از صحبت‌هایی که ما شنیدیم به این نتیجه رسیدیم که دولت افغانستان سخت مصروف کار در مورد مسئله زندانیان افغان در ایران است و از کشور ایران هم تقاضا کردیم که باید در این مسئله جدی باشه و به خاطر حسن همجواری و دین مشترک و زبان مشترک و همسایگی نیک باید در این مسئله توجه بکنه. از همه شما تشکر و میز گرد ما در همینجا با پایان میرسه.
تشکر از شما.